أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب جلسه گذشته قبل از که شروع کنیم یک صلوات بلند به محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بفرستیم. یه روایتی رو از پیغمبر شروع کردیم در مورد آثار بدبینی که گفتیم بدبینی چه اثراتی میتونه داشته باشه. این نکته رو رسیدیم بهش که بدبینی در انسان ترس و هرس و بخل میاره و گفتیم اینا سه تا غریزه هستن که در واقع جمعشون میکنه، بدبینی اینها رو جمع میکنه با هم دیگه. وقتی انسان بدبین میشه، تنگ نظر میشه، بخیل میشه، ترسو میشه، عرض کنم خدمتتون که، و حریص میشه. حریص بودن مال این استش انسان میترسه چیزی رو از دست بده، و بخیل بودن هم باز به یه نحوی اینجنین هستش، فکر میکنه که اگر بذل و بخشش داره بده میبازه، و ترس هم همینطور هستش، بازم همین خودش یک نوع به اصطلاح محدودیت و محدود بینی هستش. حالا جلسه گذشته من یک مثال برای شما از بدبینی زدم، گفتم که وقتی انسان دچار سوء ظن هست، بد میبینه، خوب نمیبینه، از نظر سرمایه گذاری عاطفی ترس برش میداره. وقتی شما بدبین بودی به اوضاع، از نظر سرمایه گذاری مادی هم همینطور است. به عنوان مثال ببینید، شما وقتی که مهمان میاد منزلتون، وقتی که به اوضاع بدبین هستی، به اوضاع بدبین هستی، به اینکه آیا مثلا فرض بفرمایید که روزی ما میرسه نمیرسه، این خرج ما میرسه نمیرسه، خانم ها بیشتر اینجوری هستن دیگه، چون صفاتی هستش که به طور طبیعی در خانم ها بیشتر هستش. فرمودن سه صفت هستش که در مرد بده و در زن خوبه، باید زن داشته باشه، اگر زن داشته باشه خوبه. یکیش ترس، یکیش بخل، همینه که الان گفتیم سوء ظن جمعش میکنه، یکی هم تکبر هست. تکبر حالا معنا داره اینها. بخل یعنی چی؟ بخل یعنی که زن در مال شوهرش ولخرجی نکنه، هی دنبال جی وی جی و تجملات و خودنمایی و چشم و همچشمی نباشه. چرا؟ چون وقتی که اینجوری باشه، یک زن هیچ وقت مال شوهر جمع نمیشه، تجربه مودی تمرکز پیدا نمیکنه. بنابراین به دارایی و رفاه طولانی مدت نمیرسن، همیشه هشتشون گره نوهشونه، یعنی خرج خوب میکنن اما تمرکز ندارن. برای چند سال اول خوبه، ولی سالهای بعد به درد سر میفتن. ولی یه خانومی که بخیل هست، بخیل هست یعنی چی؟ یعنی دلش نمیاد مالی رو که شوهر زحمت کشیده تو هر راهی چیکار کنه؟ خرج کنه، سفارش تند و تند نمیده، چشم هم چشمی نمی کنه، تو رقابت با دارائی های دیگران نمی اندازه خودش رو، و جمع‌آوری می کنه. بیشتر شوهر رو هدایت می کنه به اینکه خرجها عرض کنم خدمتتون که حساب شده باشه و متمرکز باشه روی یک هدف واحد. مثلا چی؟ مثلا صابخونه شدن، ها؟ اینجوری صابخونه شدن. وقتی که این تمرکز میاد انسان میتونه کار بکنه. شما نگاه کنید یکی از برکت هایی که ازدواج داره در روایت فرمودن برکت با زن و فرزنده، البرکت و مع النساء والولدان، برکت با زن و فرزنده. در بحث های میثاق من از چند جهت بررسی کردم که چرا وقتی که پای زن میاد وسط تو زندگی یه مردی که تا به حال ازدواج نکرده برکت میاد. یک دلالش همینه که زن جهت دهنده اقتصادی هستش. تازه فرمودید مردی که زن نداره پولهاش رو به بهانه های مختلف میتونه خرج بکنه و از دست بده، حتی راه های خوب، ولی در نهایت چیزی در دست براش نمیمونه. به ندرت میشه یه مردی عاقل باشه بتونه مالش رو جمع بکنه تا اینکه برای آینده زندگی تشکیل بده. اما وقتی زن میاد یه انگیزهی برای مرد ایجاد میشه که باید برای رفاه این همسرم، فرزندانم یه فکرهایی بکنم. تو چند تا چیز ما توصیه میکنیم که مردها جلو برن و نترسن. یکی تو خرج کردن و قرض گرفتن برای ازدواج هستش، به ترسه که زیر بار اخمه خارج ازدواج بره، بره و خوزولم جبران میکنه چون خداوندم اینو تضمین کرده. یکی هم برای تو مثلا تشکیل خرید خانه است. اصلاحات یه همسر داره، از خواهم خدمتون که بچه داره، همسر داره، انگیزه داره به اینکه پولهاشو جهت بده، مثلا به خوابونه بانک مسکن یا یه شرکت ساختمانی به خوابونه یا به حال جمع آوری کنه تا اینکه بره صاحب خونه بشه. این خوبه، این بخلا بخلای خوبی است که زن جهت بده، اما این بخلا باید به سمت مسائل اخلاقی کشیده نشه. بعضی از خانم ها دیگه افراط میکنن، مثلا برای مهمان نمیتونه خرج کنه، مرد میخواد برای خودش یا برای سلامتی و بهداشت خانواده خرج کنه، بهداشت روانی خانواده، زن اینجا هم جلوشو میگیره. جمعه است، مستحب مردها جمعه ها، از خون خدمتتون که یه حال و هوای تازه به خونه بدن، یعنی شرایط خرید فرق میکنه. مرد که میره بیرون روز جمعه چون احترام داره روز جمعه، بهتره مثلا فرض بفرمایید 2-3 نوع میوه بخره. وقتی میگم 2-3 نوع میوه، نه که مثلا بره فرض هر کدوم 4 کیلو میوه بخره بیاد تو یخچال بذاره که تا 10 روز هم نشه خوردش، نه، میتونه مثلا 4 نوع 5 نوع میوه ولی چقدی نیم کیلویی بخره با تنوع. حتی مثلا تو روز تا قبل از ظهر مثلا بفهمونه به همسرش و فرزندانش که امروز جمعه است و عیده، عید با ارزشی هم هست، هر جمعه چون ما عید داریم، چون روز عید هست باید جشن باشه. جشن باشه مثلا فرض فرمایید که زائقه ها باید یه مقدار تغییر کنه، مثلا مرد میره بیرون میاد یه مثلا فرض فرمایید بستنی بگیره، فالوده‌ای بگیره، از خانم خدمتتون که یه تنقلاتی بگیره، یه چیزی که بخواد زائقه خونه چی بشه عوض شه. اگر امکان داره و میشه و ممکن هست، مثلا فرض بفرمایید که اون روز رو مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا در 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار این اتفاق بیفته، مثلا فرض بفرمایید برن بیرون غذا بخورن، یا غذا رو از بیرون متعیه کنه بیاره خونه، خانم زیاد غذا درست نکنه اون روز. بخاطر جمعه بودن باید تغییر بکنه، لازم فرمود یعنی جمعه بودن باید یه حال و هوایی به خونه بده روز جمعه، نباید مثل روزهای دیگه بگذره، باید به حال تحولات ایجاد بکنه. اینا رو زن نباید بخیل باشه. بعضی خانم‌ها بخل می‌ورزن نسبت بهش، یا مرد مثلا میخواد برای بچه‌ش یه چیزی بخره، هی میگه این اسراف، چرا برای بچه اینو خریدی، چرا برای بچه اونو خریدی، گیر میده. در حالی که بچه چشم داره به پدر، در روایت داریم بچه پدر برای بچه از خدا هم چیه؟ بالاتر استش. از خدا هم بالاتره. حدیث داریم و اونها شما رو رازق میدونن. برابر این وقتی که به یه بچه قول میدید یا بچه از شما تمنا و تقاضایی داره، به خصوص زیر 7 سال که دوران سلطنت بچه هستش، اگر که به صلاح قول میدید بچه نگذر زیاد معطل بمونه، اونقدر که به شما اعتماد دارن به خدا اعتماد نمیتونه بکنه بچه، شما رو رازق خودشون میدونن. بنابراین وقتی به بچه وعده میدید بچه مادر نباید مانع بشه، بخلش اینجا خرابه، این بخل خوب نیست، فقط یه مقدار جهت دهی باشه کلیات. اما یه خاص مثلا فرض فرمایید که بعضی خانم اصلا انقدر بی سلیقه و بخیل هستن، این بخل یه بخل شیطانی است، بخل عقلانی نیست. مثلا مرد فرض فرمایید رفته به مناسبت سالگرد ازدواجشون، مثلا فرض فرمایید یه دسته گلی خریده، یه شیرینی خریده و برده منزل، میبینی میگه که حالا مثلا فرض کن این 4000 تومان عقلا میذاری تو خونه برای دردمون میخوره، من پس انداز میگه به کارمون میمت، حالا لنگ بودیم خودمون قرض داریم، اینجا بی سلیقه‌ایه. چرا؟ این نوع اعتراض برکت رو از بین میبره. گاهی وقتا ما باید برای عواطفمون، برای روابطمون پول خرج کنیم و هر چقدر شما بتونید معقول برای عواطف و روابطتون پول خرج بکنید، خداوند جاش رو بیشتر پر میکنه و بهتر برکت میده به مال شما، تا اونجایی که شما خرج نکنید و به هوای این که خب هی عاطفه جلو ظهور عواطف رو بگیرید. زن میخواد خرج کنه، مرد جلوش رو بگیره، میگه من رفتم برای جشن ازدواج شوهرم، جشن تولد شوهرم رفتیم کیک خریدیم، میگه که شکم ما باشه، تولد منو بهانه کردی که چک بخورید. این از این ور. از اونم زن ممکنه هی گیر بده به شوهر که خلاص چه روزی میشه کیک بخری، این گلو چند خریدی. مثلا بعضی از زنا خیلی شروع شده، مرد رفته یه هدیه خریده، اصلا نباید زن سوال بکنه که اینو چند خریدی. اولین سوالی که مرد میکنه مثلا حالا یا خوشش اومد یا نیومد، اینا اگه خوشش حالا فرض بگیر خوشش میاد، خوشش هم که میاد میگه خب حالا چند خریدی اینو، بعد مثلا حالا مرد خدا نکنه مثلا بگه مثلا اینقدر، آخاک بر سرت کلا گوشن سرت، چرا چونه نزدی، لااقل با هم میرفتیم. خب این دیگه مزه نداره که دیگه ها، میگه خانم من میخوام برای تو یه هدیه بخرم، بیایم بریم برای با هم یه هدیه بده. خب این دیگه مزه نداره، بذارید مرد بره سرش هم کلا بره، ایبی نداره ها، ولی بذار این کار اتفاق بیفته، این کار اتفاق بیفته و خرج کنه، قرار بره خرج بکنه، خرج بکنه و خدا هم برکت میده. اگه شما نقنق نکنید، قر نزنید و نذرید به تلخی بی انجامه، خداوند جاشو چیکار میکنه؟ پر میکنه، برکت میده بهش. و متقابلا این هست. حالا شما نگاه بکنید یه خانومی که بخیل هست، یعنی این صفت خوبو داره که باید اموال شوهرش رو جهت دهی بکنه، درسته؟ اون وقت بیاد اون جایی که نباید بخل ببرزه، بترسه، یعنی بدبینی نسبت به آینده، این که ما بدبخت میشیم، ما پولمون رو از دست میدیم، ما موفق نمیشیم، ما دوچاره میریم زیر بار قرض، هی سر این ترس ها تو زندگیش باشه، میبینید که نمیتونه به وظیفه اخلاقیش چیکار کنه؟ عمل بکنه. مثلا خیلی راحت یه عروس خانوم، من زیاد دیدم عروس خانوم رو، خیلی راحت به خودشون اجازه میدن مثلا برن یه هفته خونه مادر شوهره خلاصه لنگر بندازن، ولی وقتی که میخواد خودش یه مهمانی بده، جونش میخواد بیاد بالا لبش، براش خیلی سخته که میخواد یه همچین کاری بکنه. یکی از باز نسبت به اقوام خودش یه تعارفاتی داره، اقوام شوهره میخواد بیاد، خیلی بهش یه بهانه میاره، یه جوری میکنه که، ولی یه زن هوشیار اینجوری نیست. یه زن هوشیار وقتی که بدبین نیست، خوشبینه به رزق خدا، به دست خدا رزق، یه نگاه میکنه که اگه من اینو به خاطر عاطفه، به خاطر عشق خرج بکنم، حتما کانون عاطفه و عشق هم چی میشه؟ خوشحال میشه. چون عشق و عاطفه رو کی میده به ما؟ خدا میده. این یه چیز قشنگی است که خدا به ما داده، لازم بوده تو زندگی ما که باشه دیگه. وقتی ما برای پرورش یکی از آیات الهی، یعنی محبت، دوست داشتن، عشق، مهربونی، اتحاد، همدلی، وحدت، پول خرج میکنیم، در واقع داریم یکی از آیات خدا رو چیکار میکنیم؟ یکی از آیات خدا رو تجلی میدیم، ظهورش میدیم. خدا دوست داره کسی که آیات او رو بزرگ میشماره، دوست داره که یک کسی برای وحدت، برای همدلی، برای دوست داشتن، برای عشق خرج کنه، بخل نورزه، بی حسابم خرج بکنه. خب حالا مثلا فرض فرمایید یه خانومی مثلا میبینه که اگه فرض فرمایید مادر شوهرش یه جلسه بیان خونهشون، اینم با کمال متانه، تواضع، مهربانی پذیرایی کنه از اینا، چی چه اتفاقی میفته اینجا؟ جزئی که قلب‌ها به هم نزدیکتر میشه. حالا بترسه، این بدبینی اینجا میگم که یه دفعه باعث میشه انسان بخل بده پیدا بکنه. مشکل بدبینی اینجا اینجوری است. وقتی نمیتونه آینده رو خوب، شیطان هم که گفتیم جزء حمله از جلو چیکار میکنه؟ دائما انسانو از آینده میترسونه. یعنی یک سره میگه نمیشه، خطرناکه، نمیشه، بدبخت میشی، بیچاره میشی. خلاصه همینجوری است تو گوش آدم میخونه که خرابه، اوضاع خراب میشه. شجاعت رو ازت میگه. حالا یه خانومی که میگه نه بیایید مثلا خونه، خیلی هم خوب افراد با هم دیگه ندار باشن به قول امروزی ها، بگذارید هر جا قرار بین مادیات و عواطف، بین مادیات و عشق یکی قربانی بشه، حذف بشه، چی رو حذف کنیم؟ ما مادیات رو حذف کنیم، چون وقتی که محبت بیاد، برکت پشت سرش دوباره برمیگه، یعنی میاره برکت. ببینید مادیات نسبتش با عاطفه مثل شیر مادر با مکیدن، یعنی وقتی که نمیمیکی شیر مادر، یه بچه شیر مادرشو نمیکه، پستان مادرشو نمیکه، این شیر چی میشه؟ خوش میشه. اینجوری شما وقتی که مهرورزی میکنید، وقتی که مهرورزی میکنید و به خاطر مهرورزی معقول خرج میکنی، معقول چیکار میکنید؟ خرج میکنید، برکت میاره. خب روز جمعه از دوست داری برای همسرت، فرزندانت، عزیزت، پدرت، مادرت یه هزینه بکن، این قشنگه، بخل نگیرده. یه خانم مثلا وقتی که بدونه که خب حالا فرض فرمایید که میتونه اینجا دعوت کنه بیان همه یه شام بخورن دور هم دیگه، چقدر قشنگه این، دور هم بشینن جمع بشن بگن بخندن شاد باشن یه شام هم بخورن و برن. این درسته ممکنه 4 کیلو برنج و عدس و نخود و لوبیا و گوشت بره از خونه بیرون، اما هم چند برابر برکت میاره، هم چی ایجاد شده؟ عاطفه ایجاد شده. بخل اینجا خطرناکه. اون بخلی که میگن یه زن باید داشته باشه و خوبه کجاست؟ این که ولخرجی خودش نکنه، خودش دنبال جیجی ویجی نباشه، مثلا فکر کنه باید حتما در سال مثلا حتما 3-4 مانتو بخره، 2-3 کفش بخره، نمیدونم هی یه سر عوض بکنه، این اسراف، این اسراف هستش، خب اینو لازم نیستش. بعد وقتی که اینو جلوشو بگیره، یا به خود شوهرش تفهیم کنه که باید به اصطلاح یه مقدار بعضی از خرجای اضافه رو جلوشو چیه بگیرن تا تمرکز پیدا کنه، تا اینا مثلا بتونن با هم خونه بخرن، بتونن وسیله نقلیه بخرن، بتونن جهیزیه بچه‌شون رو تهیه بکنن و چیزهای از این قبیل. این قشنگه. اما اگه از این به بعد بیشتر بگذره و این بخل جلوی ظهور عواطف و احساسات رو بگیره، میشه بخل منفی، دیگه بخل مثبت نیست. این بخل منفی منشأش چیه؟ بدبینی هستش. بدبینی نسبت به اینکه ما دچار شکست میشیم، وضع مالیمون خراب میشه. هی وقتی دیگه میبینی که سالها گذشته، نه مرد اصلا برای زنش هدیه خریده، نه زن برای شوهرش هدیه خریده، نه برای بچه جشن تولد گرفتن، نه احتراما هستش، نه مناسبت ها تو زندگی رعایت میشه، بعد هیچی، همه چی عواطف. چون فرصت های خوبیه که ما ابراز چی بکنیم؟ ابراز علاقه بکنیم. هر فرصتی در اسلام یه فرمول هستش، هر فرصتی که به ما اجازه بده که ماها به هم دیگه نزدیک‌تر بشیم، مهربون‌تر بشیم، باید حتما ازش چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. اسلام به این نکته خیلی اهمیت داده که شما از هر بهانه‌ای برای که دور هم جمع شید، پاتوق درست کنید، بگید، بخندید، شاد باشید، استفاده کنید. نذارید دلاتون جدا بشه. وقت گاهی وقتا بخل‌ها کارو خراب می‌کنه. بخل‌ها کارو چیکار می‌کنه؟ خراب میکنه. وقتی با هم رفیق هستید، نمیترسید و برای عواطف ارزش قائل هستید، خداوندم برکت بیشتری بهتون میده. بعضی وقتا مثلا من دیدم ما حالا خودمون با باجرقامون اینجوری هستیم، یعنی مثلا فرض فرمایید که به محض دلمون تنگ میشه، خب یه زنگی میزنیم، حالا الان مثلا خیلی با هم دور افتادیم، ولی خب با این حال باز خیلی عاطفی هستیم هممون نسبت به هم دیگه. ولی خب مثلا موقعی که بنده خونمون نزدیک بود همینطور بودیم، مثلا ما داریم میایم چی خونه هست، میگم مثلا ما تخم مرغ و ماست رو داریم، ما میگفتیم ما هم نون رو میخریم و با مثلا فرض فرمایید نوشابه رو ما هم میگیریم، قراره چی باشیم؟ دور هم باشیم. این مهمه، چی میخوریم خیلی اهمیت نداره. تشریفات کارو خراب میکنه، تشریفات قلب ها رو از هم دیگه دور میکنه و تلخی ایجاد میکنه. اینو بدونید، حضرت سلیمان علیه السلام فرمود من هر دو زندگی رو امتحان کردم، اما شیرینی فقط در چیه؟ سادگی. شیرینی در سادگی. وقتی میشیم با دور هم مثلا یه تخم با هم بخوریم، یه نیمرو با هم بخوریم، و بعضی وقتا وای زنگ میزنیم من کباب گرفتم دارم میام، شما هم چای رو بذار، اینجوری. خب چای 4 کباب میام دور هم دیگه میشینم میخورم، صفا میکنم، میگم میخندم، بچه‌ها هم دیگه رو میبینن، بهداشت روانی همه حفظ میشه، توی فضای خوب معنوی عاطفی پاک تعدادی انسان‌ها رد و بدل‌ها میکنن، به کار هم دیگه میرسن، کمک هم دیگه میکنن، تخلیه میشن در ملاقات‌های هم دیگه، و خیلی از مسائل مهمه زندگی حل میشه تو همین ارتباطات. خب حیف نیست ما اینو از دستش بدیم، به خاطر که فقط میترسیم اگر مهمانی بدیم یا مهمانی بریم مجبوریم بعدن یه مخارج رو چیکار کنیم؟ تحمل کنیم. نه، یه جوری نیستش. ساده بگیرید اما عواطف از بین نبرید. اینجا که میگه بدبینی بخل میاره، اینجوریست. بدبینی بخل میاره. جلسه گذشته بخل در عواطف رو گفتم که ما نسبت به مهرورزی، نسبت به همدیگه بخل میورزیم، روابطمون خیلی خوب نیست، عاطفی خیلی نیستیم، نه پدر و مادرها با هم دیگه، نه به اصطلاح زن و شوهر با هم دیگه، نه بچه‌ها و فرزندان و پدر و مادر با هم دیگه، اصلا خدمت، نه دوتا دوست با هم دیگه. ما معمولا اینجوری ازمون تراوش خوبی نمی‌کنه. تا ما برسیم به یه جامعه رشد یافته، یه عاطفی شیعی، خیلی طول میکشه. توجه فرمودی؟ وقتی فرمولش رو هم من بگم براتون، چون از بحث سوء ظن داریم میگم فاصله میخوام نگیرم، فرمولش رو بهتون بگم. هر چقدر شما تمرکز روی فطرت بکنید، عاطفه شدت پیدا میکنه. هر چقدر پای طبیعت بیاد وسط، عاطفه چی میشه؟ کم رنگ تر میشه. یادتون باشه. یعنی هر وقت دنبال عشق هستید، اول به کانون عشق ارتباط برقرار بکنید. هر کس آب پاک میخواد به کجا نزدیکتر میشه؟ به چشمه. ای باشه. برابری وقتی محور فطرت، ارتباط با کانون عشق، ارتباط با کانون عاطفه تو زندگی شما نباشه، شما اگه لیلی و مجنون هم باشید، بعد 6 ماه میشید چی؟ دشمن میشید. عجب بودید؟ میشید دشمن. میوفید به جون هم. میشید تام و جری. جای لیلی و مجنون میشید تام و جری. میرسید به هم دیگه. خب این خوب نیستش. عجب بودید؟ این خوب نیستش. خراب میشه کار. ولی وقتی فطرت میاد، یعنی اون معشوق ثانویاتون هست. اون جلسه هم گفتم اگر میخواید همیشه با هر کس که دوست هستی، فرق نمیکنه کی، تو هر نسبتی دارید فرق نمیکنه، همسرتون هست، دوستتون هست، معلمتون هست، شاگردتون هست، پدرتون هست، مادرتون هست، هر کس هست، اگر میخواید این دوستی پایدار بمونه، اون چسبی رو که برای محبت انتخاب میکنید، چسبش باید موقتی نباشه، کنده بشه. وقتی انگیزه های موقت و مادی هست، چسب کنده بشه، بعد از 6-7 ماه میبینید هم دیگه خیلی نیازی نداره. بعد یه حساب میفهمید که با هم دیگه خیلی کاری ندارید. برابری میتونید راحت همدیگه رو حذف کنید و بذارید کنار. خب این شوره بدبختیه. چسبی که انتخاب میکنید باید چسبی که می دو نفر میچسبونه به هم ابدی باشه. برای همین گفتم اول سعی کنید خودتون رو به بلندای ابدیت دوست داشته باشید. اول عاشق خودتون باشید و بلندای ابدیت، تا بتونید با هر کس ارتباط برقرار میکنید، مایه‌ای که برای ارتباط میذارید اون مایه دوستی چی باشه؟ ابدی باشه. و بتونید دیگران رو به بلندای ابدیت دوست داشته باشید. امکان نداره کسی عاشق خودش نباشه، بتونه مهرورزی کنه درست نسبت به دیگران. عجب فهمیدین چی شد؟ نمیتونه. شما باید حتما عاشق خودتون باشید، اما این علاقه و عشق نسبت به خودتون حتما چی باشه؟ ابدی باشه. و وقتی علاقه ابدی شد، دیگه توش بخل و ترس نیست، دیگه توش حرص و تنگ نظری وجود نداره. توجه فرمودید؟ خیلی راحت میتونید دیگران دوست داشته باشید، خیلی اجازه میده راحت دیگران چیکار کنن، شما رو دوست داشته باشن. در حدیث داریم در آدمی که نمیذاره باهاش الفت بگیرن و خودش هم الفت نمیگیره با دیگران، خیلی وجود نداره. همه اینها مال بدبینی نیست. اینو خوب دقت کنید. یعنی وقتی همه‌شو بگه، کم گذاری، محدود کردن، شمردن، حساب کتاب از هم دیگه کشیدن، من و تویی، همه اینا مال این است که ما محدود می‌بینیم. درست فهمیدی؟ یعنی ابدی نشدیم با کانون عاطفه، به صورت ابدی ارتباط برقرار نکردیم. خب لذا کم میذاریم، و خراب میشه. این فرمول یادتون نره. هر وقت میخواهید محبتتون ثابت، پایدار، موندنی باشه، حتما چسب ابدیت رو و چسب فطرت رو وسطش بذارید، و الا موقت هست. چون ارتباط انگیزه هاش موقت هست، علاقه هم چی میشه؟ مودت. این فرمول قشنگی که امام صادق علیه السلام میگه، امام صادق میگه وقتی یه زن و مرد شروع میکنن، اینها باید به طور طبیعی اگه درست شروع بکنن، هر چقدر از طول زندگیشون میگذره تا پیرتر میشن، روز به روز بیشتر عاشق هم دیگه بشن، تنفر توشون ایجاد نشه. اگه درست شروع کرده، شروعهای غلط هست که بعد از یه مدت افول پیدا میکنه. شروعهای درست همیشه رو به چی میذاره؟ رو به افزایش. دو تا دوستم همینو فرمود، کلما طالت صحبه تأکدت الحرمه. این چقدر قشنگه. هر چقدر مصاحبه، دوستی، رفاقت بیشتر میشه، مهرورزی به هم دیگه، حرمت نگه داشتن نسبت به هم دیگه چی میشه؟ بیشتر میشه. بنابراین علامت یه محبت سالم این استش. ببین وقتی که داره از کجا شروع میفهمی که محبت سالمه؟ ننگی نیست، عشقهای کسبه رنگین بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. از کجا میفهمی ننگی نیست؟ اینجا که وقتی شروع شده، هر چقدر داره ادامه پیدا میکنه، دو طرف نسبت به هم دیگه حس و حال و محبت و مهرورزی بیشتر. از قبل از عقد شروع میشه، با محرمیت یه شروع پاک داره، بعد میره دوران عقد اوج میگیره، بعد از عروسی دیگه دائما افزایش پیدا میکنه. برای همین در روایت داره امام صادق علیه السلام، هر وقت فطرت گرایی انسان بیشتر میشه، علاقش هم به همسرش، نه فقط همسر، همسر یه نمونه است، به هر کسی که باشه ارتباط داره علاقش چی میشه؟ بیشتره. بین معنویت، ایمان و افزایش عشق رابطه مستقیم وجود داره. هر جا کاهش هست، حتما شما با معشوق نهایی و درونی خودت یه جا خراب کردی. وقتی با خدا قهر میکنی، تو عشق حتما شکست میخوری. این فرمول قطعی و مسلمه. هر وقت، چه طرف این چه یه طرف، وقتی که با خدا یعنی با کانون عشق اسب و معشوق نهایی به هم بزنی، همه چی میریزه به هم. اون 5 تا ازدواج رو توضیح دادم براتون دیگه، که انسان 5 تا ازدواجش باید درست باشه. وقتی ازدواج اصلی و نهاییش درست نیست، ازدواج‌های پایینیش همه به شکست منجر میشه. پس بدبینی، کمبینی، محدودبینی باعث میشه ما همیشه دلمون تحت زندان ترس، زندان حرص و زندان بخل گرفتار بشه. برای اینکه این کار نکنیم، یعنی گرفتار نشیم تو این ستا و دیگران هم نذاریم گرفتار بشن، کسایی که با ما در ارتباط هستن، باید چیکار کنیم؟ باید خودمون رو و اون کسی که با ما داره زندگی میکنه، هر کس هست، رو از کادر طبیعت در بیاریم، بریم رو کجا؟ رو کادر اصلی انسانیت. انسان عبارت بود از موجود ممتد از طبیعت تا بی نهایت. برمانی وقتی که به این بلندا با هم ارتباط پیدا میکنیم و با این بلندا عاشق همدیگه میشیم، همدیگه رو دوست داریم، دیگه مشکلی برای مهرورزی، برای خرج کردن، اون سه تا وظیفه‌ای که افراد نسبت به همدیگه دارن، تأمین عاطفی، تأمین مادی، تأمین عاطفی و تأمین چی؟ معنوی، بی دریغ برای همدیگه خرج میکنن و ازش لذت میبرن از این کار. اونجایی که ما کم میذاریم نمیتونیم، حتما یه جای اونجایی هستش که ما رابطه اصلیمون با معشوقمون چی شده؟ به هم خورده، کم گذاشتیم، نمیتونیم، انرژی نداریم. اگه میخوای بی نهایت دوست داشته باشن و بی نهایت دوست داشته باشی، باید با بی نهایت ارتباط داشته باشی. بدون ارتباط با بی نهایت همیشه با محدودیت سازگار داری. محدودیت هم قصه میاره برای انسان، چون انسان ذاتاً چی هستش؟ بله؟ بی نهایت طلبه. چون بی نهایت طلبه، هر جا محدودیت جلوش بذارم خراب میشه روحیه‌اش. توجه فهمی چی شد؟ یه زن براش مهم نیست شوهرش مثلا چقدر حقوق میگیره، مهم این هستش که وقت ای بدونه که اگه شوهرش میلیون برابر اینم حقوق داشته باشه، حاضر پای زنش چیکار کنه؟ بله؟ خرج کنه. برای مرد مهم نیست زنش الان محدودیت داره، نمیتونه اون چیزی که باید انجام بده انجام بده. مهم این هستش که بدونه همسرش او رو به بلندای ابدیت. دو تا دوستم همینطور هستن، توجه فرمودید، شاگرد و استادم همینطور هستن، عرض کنم خدمت خواهر برادرم همینطور هستن. اون پشت صحنه، اون نیت درونی و پشت قلب هست که افرادو ارضا میکنه و باعث میشه با هم بتونن یه عمر تو شیرینی، صفا و صمیمیت زندگی بکنن. حالا من چون خیلی بحث طول میکشه، اجازه بدید که از مباحث روانشناسی این قضیه یه مقدار خارج بشیم، ولی این نکته سر دراز داره. به هر حال من توصیه کنم بهتون، یه فرمول بدم بهتون، هر جا دیدید یه جا قلبتون داره میگیره، یا با یه تنگ بینی، تنگ نظری و محدودیت بینی روبرو هستید، بدونید شخص دچار چیه؟ دچار بدبینی هستش. دچار چی؟ بدبینی. یا بدبینی به خودش، یا بدبینی به دیگران، یا بدبینی به خدا، یا بدبینی به روزگار. توجه فرمودید؟ یه جا نمیتونه خوب ببینه، یه جا گرفتار بدبینی هست که کارو الان داره خراب میکنه و کادرها شکسته نمیشه و ما همش گرفتار محدودیت هستیم. یه سر جواب منفی میشنویم، جواب منفی میدیم و گرفتار میشیم. خب یه صلوات خواهد بفرمایید. خب از آثار دیگر سوء زن براتون بگم، با توجه به توضیحاتی که دادم حالا میتونیم این حدیث رو خوب بفهمیم. میفهمد لا دین لمسیء زن. آدم بدبین اصلا نمیتونه دیندار باشه، نمیتونه دیندار باشه، یعنی نمیتونه ابدیت خودش رو حفظ بکنه. توجه فرمودید؟ وقتی نمیتونه ابدیت خودش رو حفظ بکنه، ابدیت دیگران هم حتما حفظ نمیتونه. وقتی که ابدیت خودش رو حفظ میکنه یعنی چی؟ یعنی داره به خودش، به بلندای ابدیت خیانت میکنه. چنین کسی وقتی همسر میگیره به همسرش خیانت میکنه، وقتی دوست میگیره به دوستش خیانت میکنه، وقتی پدر میشه به بچه‌هاش خیانت میکنه. توجه فرمودید؟ وقتی معلم میشه به شاگرداش خیانت میکنه، وقتی شاگرد میشه به استادش خیانت میکنه. نمیتونه آدمی که محدود بین و بد بین هست و روح کوچک داره، نمیتونه ایمانش رو، حیات ابدیش رو و بهش رو برای خودش تضمین بکنه، همچین توانایی نداره. یعنی همه چی میریزه به هم. از آدم بدبین انتظار خوب بودن و ایمان نداشته باشید. اگه خودتون هم دوچار این هستید، بی خود زور نزنید معنوی باشید. اول سعی کنید چیکار بکنید؟ اول سعی کنید یه ذره خوشبین باشید، یه وقت دست از محدود بینی بردارید، بعد میبینید که ایمانتون خیلی خوب رشد میکنه، خیلی عالی میاد جلو، خیلی سرعت پیدا میکنید. راه بهشت خیلی طولانی نیست. ان الراحل الیک قریب المسافه. امام سجاد علیه السلام فرمود خدا بر کسی که میخواد پیش تو بیاد راش کوتاست. راش کوتاست. کجاست اون یه راه؟ ای که رو طبیعت پا بذاری. خب رو طبیعت پا بذاری و حاضر باشی به خاطر معشوق نهایی و فطریت از طبیعت چیکار کنی؟ بگذری. خب حالا یه رو بی وقت داریم، بریم سراغ تمرین ها دیگه. حالا ما هفته سر شما رو گول میمالیم، شما هم نجابت میکنید چیزی نمیگید، یه دفعه به ما بدبین میشید. خب بقیه بحث در مورد آثار تخریبی سوء ظن بمونه برای جلسه بعد. خب یه تمرین داشتیم در مورد رابطه زن و مرد. خب در مورد ارتباط جنس با جنس مخالف گفتیم اگر ما دیدیم که یک کسی با یه جنس مخالف داره صحبتی میکنه و از صحبتهای اونها بوی بدی استشمام کردیم، درسته؟ تنها گمان بدی که میتونیم ببریم این استش که اینها با هم یه روابط چی دارن خارج از یه راه یه دیگه سوء ظن میتونستیم شون. اما تمرین کردیم، گفتیم در تمرین ما چند تا میتونستیم دلیل خوب داشته باشیم؟ زیاد. یه 10 موردشو گفتیم. امروز نمیخوام اینو ادامه بدم، امروز میخوام یه مورد مذهبی بگم. جلسه بعد دوباره همین بحث جنس مخالف رو و یا دیدن دوتا مخالف، دوتا نامحرم و با هم دیگه توی شرایط خلوت رو توضیح بدم براتون که به صلاح تنوع مثال داشته باشید. فقط خواهش میکنم شما حتما به من کمک بکنید، اگر روی این تمرین ها کار بکنید، اگر که به صلاح شما هم تمرین هایی رو سراغ دارید یادداشت بکنید. ما در کلاس معرفت نفس هم خانوما هم آقایون خیلی کمک کردن توی دادن تمرین و من امیدوار بودم که از طرف شما هم یه تعدادی روی این مقوله فکر بکنن، کار بکنن، تمرین بکنن و در بیارن که آقا کجا ما میتونیم. بعد خود شما هم همینطور بودید، خود شما ها از کنم خدمتون که خیلی وقتا شده به یه نفر بدبین بودید، بعضی مدت فهمیدید که همچین دیدی اشتباه بوده. این تجارب شخصی خودتون رو بنویسید. تجربه فرمودید یه مورد دو مورد ده مورد هم نبوده، تجارب شخصی خودتون رو بنویسید. این تمرینای خوبی است برای همه. آقا من فلان موقع به فلان کس بدبین شدم به خاطر دیدن یا شنیدن این صحنه، این کلمه. بعد از مدتی فهمیدم که نه، من چیکار کردم؟ اشتباه کردم. تو زندگی ما ها زیاد این مسئله اتفاق میفته، زیاد. اینو برای که بتونیم از درس بیشتر استفاده بکنیم حتما تمرین ها رو ایشالله بنویسید و بدید که ایشالله شما هم شریک باشید در کیفیت بحث. حالا من یه دونه مثال میخوام بزنم برای شما. این بیشتر جنبه چی داره؟ جنبه مذهبی داره. توجه کردید؟ یه جایی بودیم که یه آقایی چند بار تالا این صحنه بر من اتفاق افتاده، چند بار این صحنه اتفاق افتاده. حالا این رو تمریناش رو براتون بگم، انشاءالله شما با کمک شما تمرین های بیشتری رو هم حل خواهیم کرد. خب ما معتقدیم کسی که بخواد بیاد دست بزنه به قرآن باید چی باشه؟ باید وضو داشته باشه، طاهر باشه، پاک باشه، یا مثلا از خانم خدمتون که به خاطر طهارت داشته باشه. این طهارت یا از طریق وضو یا از طریق غسل یا از طریق تیمم حاصل میشه. یا آقای من دیدم که جایی سخنرانی میکرد، رفت از در مسجد که اومد رفت تو توالت مسجد، رفت تو توالت مسجد و یه 5 دقیقه بعد از تو توالت اومد و رفت بالا منبر. یعنی نه وضوی گرفت نه هیچ. حالا شما صحنه رو نگاه کنید، یه روحانی از توی توالت در اومده بالا، رفته کجا؟ رو منبر نشسته تو مسجد. درست شد. حالا مثلا میخواد یه مثلا منم یه کتاب حدیث جلوش باشه یا یه قرآن دو بزنه، خب میخواد دست بگیره. یکی از این مقدسا تا اینو دید یه ذره هرس و جوش خود یه ذره دندون قروچه رفت و خلاصه بالا پایین شد و تحمل کرد تا آخر منبر. آخر من به حاج آقا گفتش که حاج آقا شما فردا دیگه زحمت بکشید نیایید. حاج آقا اصلا منده خود وا رفته بود برای چی؟ اونم چون آدم بسیار عزیز و با مناعتی بود خیلی با شیرینی قبول کرد. به آدمایی که بزرگن وقتی بهشون میگی نه اصلا ناراحت نمیشن. من اصلا بعدو کسی تو نه گفتن میریزه به هم که چی هستش کوچیک باشه، محدود بین باشه. از فهمیدید؟ چون او هیچ وقت بندگان خدا رو خب در این حد نمیدونه که قراره نه روزی مادی بهشون بدن، نه روزی عاطفی و نه روزی معنوی. برای این چون از خدا مستقیم، از اهل بیت مستقیم درخواست میکنه، خیلی محتاج و گدای عواطف دیگران نیست. ذلیل نمیکنه خودشو، کوچیک نمیکنه خودشو هیچ وقت. از فهمیدید؟ این وقتی بهش بگن نه 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 خدافظ خدافظ، بره هم نمیریزه، چون به یه کانون بزرگ وصله. کسی وقتی بهش بگن نه برو نمیخوایم و هی نمیتونه این کارو بکنه، میریزه به همین دلیل هستش که به کانون و اصل وصل نیستش، غنی نیست، استقنا نداره در مادیات، در عواطف و در معنویات. تا به حاج آقا گفتم حاج آقا من خیلی ناراحت شدم از این برخورد این حاج آقا که اینجوری با این آقا برخورد کرد. بعدم رفتم باهاش صحبتی کردم، حالا یه جوری من باهاش صحبت کردم که به اصطلاح بفهمم چی بوده. خیلی قشنگ گفتش که موقعی که داشتم می اومدم از خونه، این بچه‌م رو پام نشسته بود، بعد یه دفعه دیدم که به اصطلاح پام رو نجس کرد، یعنی زیر شلواریم و پام یه قسمتی چی شد؟ نجس شد. الان که میخواستم برم مسجد رفتم توی توالت، شیر رو گرفتم به این قسمت پام، پامو چیکار کردم؟ شستم. پس در واقع تخلی صورت نگرفته، رفته بوده چیکار کنه؟ نجاست رو برطرف کنه به احترام چی؟ به احترام مسجد. درست شد؟ پس بنا نیست ما اگه دیدیم یه نفر رفت توی توالت، اومد رفت قرآن خون، اومد رفت با توالت از بگیم مثلا توالت اومد رفت نماز شروع کرد، الله اکبر نماز خوند، ها رفت مسجد، رفت زیارت یا هر چیزی، بگیم که خب این حتما با بدونه. من دارم یه چیز خیلی تند رو دارم براتون مثال میزنم که دیگه از این بعد شما ما بدونیم که تو چیزای خیلی غیر تندش باید خیلی حواسمون جمع کنیم، روحمون گیر نده به انسان ها. حالا فرمول نهایی رو که میگم خیلی راحت میشه شماها، ها تمرین بکنیم تا بعد فرمول نهایی بدم. هی ور نریم با هم دیگه، ما عادت داریم خیلی ور میریم با هم دیگه، خیلی خرد میشیم توی هم دیگه. پیغمبر خیلی زیبا میفهمد بعضی وقتا شماها یه درخت رو تو چشای خودتون نمیبینید، ولی یه خار رو تو چشم دیگران میبینید، یعنی عیبهای زیاد خودتون رو هیچ وقت نمیبینید، ولی گیر میدید به دیگران تا یه عیب ازشون در بیارید و اینم یه بازی چیزی در بیارید. شیطان هم گفتم هم شیطان کمک میکنه هم نفس خودتون که هم دیگه متنفر بشید. حاجی فرمود یعنی هی میگردیم عیب پیدا بکنیم. حالا من چند تا نکته بگم. پس اولین یعنی تنها سوء ظنی که ما میتونیم به کسی داشته باشیم که مثلا بدون طهارت وارد مسجد شد، قرآن خوند، نماز خوند، این هستش که این چیکار کرده؟ وظیفه شرعیشو انجام نده و آدم چی هستش؟ آدم بی‌مبالات و بله بی‌ادبیه. حالا بریم سراغ چی؟ تمرین ها. یک، پیغمبر میفهمد 9 چیز از امت من برداشته شده. یکی اون جاهایی که فراموش میکنه، اگه یه کسی یه چیزی رو یادش رفت عذری نداره. الان مثلا بنده نماز عصر نخوندم، یادم میره، خب گناه کردم؟ هیچ گناهی نکردم، فراموش کردم. ماه رمضان بود فراموش کردم غذا خوردم، اشکال داره؟ نه. درست شد؟ پس فراموشی عرض کنم خدمتتون جرم نیست. اگر ما تحت عنوان فراموشی یه واجبی رو ترک کردیم مرتکب حرام نشد. پیغمبر فرمود کسی که فراموش کرده هیچ تکلیفی نداره، یادش رفته. ها یادش رفته. آقا بنده خدا رفت توالت، اومد یه نفر مشغول حرف زدن شد، باش حرف زد. این چون همیشه عادت داره که بلافاصله بعد از که از توالت میاد وضو بگیره، الان مشغول حرف زدن شد دیگه یادش رفت، بعدا فکر میکنه چی هستش؟ فکر میکنه وضو. کسایی که میخوان 5 نوبت بشن اینجوری میشن، 5 نوبته ها. مثلا کسی که عادت کردن صبح نماز بخونن، ظهر و عصر با هم بخونن، مغرب و عشا، مغرب و عشا خوب میخونن، بعد مثلا میخواد بیاد مثلا یه ذره مقدس ترش یاد بگیره، بعد ظهر نماز رو میخونه، بعد دیگه مغرب و عصر رو نمیخونه، مثلا میگه من ساعت 3-4 بخونم، ولی چون عادت کرده همیشه هول و هوش ساعت 2-3-4 خودش رو چجوری دیده؟ در حالی که نماز ظهر عصرش چی بوده؟ خونده. یادش میره. انقدر ما داریم که نگو که نماز عشا فراموش میشه. نماز عصر چی میشه؟ فراموش میشه. حالا بگذاریم که بعضی نماز ظهر رو مغربشون هم میفراموشونن به خودشون. اون یه چیزی دیگه است، اما به هر حال فراموش میشه. عیبی نداره، فراموشی گناه نیستش. پس آقا این فراموش کرده بگیره، ما چرا باید گیر بدیم به یه نفر و بریم ببخشید که مثلا این فضولیا بپرسن چه رفتی داره؟ ببخشید شما وضو نگرفتی تو مسجد. حرمت یه انسان از حرمت کعبه بالاتره، حرمت مؤمن بالاتره. تو به هوا میخوای بری حرمت مسجد رعایت کنی، با شخصیت نفر چیکار می‌کنی؟ بازی می‌کنی. بی خود کردی بهش تذکر دادی. آقا مثلا یادش رفت به جای 4 رکعت چند رکعت خوند؟ 3 رکعت خوند. ببخشید من حالا برای خودتون دارم میگم، غلط کردی گفتی. شما 3 رکعت خوندی. خب حالا زور مرض داری اینو بهش بگی که مثلا این نماز الان بعد دوباره 4 رکعت دیگه بخون. شاید وقت نداشته باشه واقعا. نتونه. خدا که از این قبول میکنه. تو رو ببخشی؟ یا 5 رکعت خوندی. چه لزومی داره مثلا بهش بگی این رو؟ یا ببخشید من برای خودتون می‌خواستم بگم اینجا که نماز خوندید نجس بود. مثلا بعضی وقتا ما مثلا میریم جای خدا میشینیم. جای خدا. و هی تذکر میدیم به هم دیگه مقدس بشیم. حالا یه کسی با خودمون این کارو کنه اعصابمون چی میشه؟ خیلی خط خطی میشه و میرزه به هم دیگه. و در مورد دیگران خیلی مقدس میشیم. یعنی خیلی راحت میگیم که مثلا آره اینجا نجس بود، اینجا لباست باطل بود، اینجا اینجوری من باید بد میگفتم. چیکار داریم بگیم؟ فراموش کردی بذار فراموش کنم. هیچ مشکلی نداره. خب عذر وضو داشته، نمیتونسته وضو بگیره، وضو نمیتونه بگیره، یه عذر داشته که نمیتونسته، یا مریضه نمیتونه وضو بگیره. خب تیمم بعدم رفته تو مسجد تیمم که تو کجا میدونی درست شد؟ یا نه از دستشویی اومده وضو هم نگرفته، وضو نگرفته بخاطر مانع داشته، ممکن است مثلا جنوب شده باشه، در جنابت باشه، میخواد منتظر باشه که مثلا حالا آب گرم کنه آبش داغ بشه بره کجا؟ بره حمام. گیر نباید بدیم که حالا این دلت چرا این وضو نگرفت. کاری غیر از تخلی داشته باشه، رفته توی توالت، اما هر کس رفت توی توالت قبلش تخلی بکنه، ممکن است خیلی کار دیگه هم توی توالت بله انجام بدن. حالا تو فرهنگای ما هست، فرهنگای غربی ها خیلی بیشتر استش، حاجی فرمودی که توی توالت صد تا کار دیگه هم میشه انجام داد. حالا من مثال بزنم، جابجایی کالا درست شو؟ جابجایی کالا، من میخوام برم یه جایی که کسی نبینه یه چیزو چیکار کنم؟ جابجا کنم درست شد؟ یه چیزی تو کیفم میخوام دارم بذارم تو جیبم، نمیخوام کسی که الان فضوله مثل کنم چسبیده به من بفهمه. بعضی اینجوری هستن، من خودم از کلاس که در میام باور کنید دو طبقه تا توالت با هم میان، میرم تا پشت در توالت وای میسن سوال دارن. سوال چه در آداب سوال گفتن از استاد یک زیاد سوال نکنید، بعدم تو شرایط غیر عادی سوال نکنید. این بنده خدا الان عقلش سر جاش نباشه چه پرت و پلا به تو جواب بده، خوب نیستش که. گیر ردید ببینم تو پشت درم میاد. خب حالا بالا میخوام یه چیزی جابجا کنم، نمیتونم، مجبورم برم توی توالت این کارو بکنم، چون دیگه این اونجا با من نمیاد دیگه، اونجا دیگه من رحم میکنه با من نمیاد. خب بنابراین میخوام برم یه چیزی جابجا بکنم، توجه فرمودید؟ کالا جابجا کنم. دو، شستن دست، دستم نجس بوده، اونجا فقط میتونستم برم بشورم، دستشویی نبوده، میخواستم اون رو دستم بشورم، یه چیزی بعد نجس بوده میخواستم بشورم، دستم شستم، شلنگو باز کردم، دستم شستم اومدم، درست شد؟ تمام شد. یا چیز دیگه ای میخوام بشورم، میخوام برم کفشم رو آب بزنم بشه، دستمال بردارم به کفشم یه ذره آب بزنم بشه، اونجا رفتم این کار کردم، درست؟ این از این. یا مخفی شدن از کسی، یا آقای شما رفته تو توالت اومده مزاحمش بوده کسی، رفته تو توالت وایسه 5 دقیقه یه نفر رد چه بره، بعد حالا از توالت در اومده یه سرک هم میگه چه فلانی نیست، مینه که رفته میاد میره، حالا شما بیاد بره بیاد تو مسجد، میگه عجب بی ادبی این، همینجوری من سرش انداخت رفت تو مسجد، قایم شده بود تو مسجد. یا نه رفته توی دستشویی چیزی جا گذاشته برداره، درست شد؟ رفته توی دستشویی یه چیزی رو جا گذاشته، خیلی وقت آدم چه لباسش، کیفی، نمیدونم روزنامه‌ای، کتابی، چیزی جا میذاره اونجا، بعدم یادش میره دور بعد برگرده بیاد بره چیکار کنه، برداره اونجا. عرض کنم خدمتتون که شستن آثار بچه، شستن آثار بچه. بعد با بچه رفتم، چون پدر موظفه دیگه با پسر، پدر با دخترم که مادر، بچه که با پسر میره بعد دستشویی. حالا من با بچه‌م رفتم دستشویی، بچه‌م دستشویی به صورت تخلی کرده، بچه رو بیفرستم بیرون، میگم بیا میشورمش، میگم برو تو بیرون وایس، من بیام. حالا الان یه کسی میاد میره، من از تو توالت در اومدم، فکر می‌کنه من دستشویی کردم، در حالی جوری نبوده. من رفتم چیکار کردم؟ آثار بچه رو شستشو دادم. تلفن ها، یه کسی می‌خواد یه حرف خصوصی بزنه، تلفن همراهش برداشته بوده، یه چیزی بتونه راحت چیکار کنه، حرف بزنه، کسی هم مزاحمش نشه. درست شد؟ اینجوری هست. بارها خود ما دیدیم که مثلا صدای گفتگو میاد از توی توالت، طرف جای بهتر از اونجا پیدا نکرده، هست داره دفع میکنیم. یا نه، نیاز بدنی دیگری داشته، مثلا حالا تهوع داشته، میخواسته به چیکار کنه؟ بیاره بالا، استفراغ بکنه، بیاره بالا اونجا، نه رفت تخلی بکنه. اگه اومد بیرون نیازی به تو وضو دیگه نداره دیگه. چی؟ رفته تو اما تخلی نکرده، رفته دیگه ای شیلنگ نداره، آفتابه نداره، آب قطعه. درست شد؟ پس رفت تو ولی برگشت اما تخلی صورت نگرفته. این همه دلایله، دلایلی است که شما صدها بار باش روبرو میشید. دلایل من کارتونی براتون نمیگم، فضایی خیالی نمیگم براتون، این چیزایی هستش که زیاد اتفاق میفته توی روز. دیگه چی؟ آره، گاهی وقتا افراد به خاطر توالتش نمیرن، میرن تو فضای اونجا اما نمیخوان تو از دستشویی، توالتایی هست که تو دستشویی داره، از دستشویش میخواد استفاده کنه، میخواد بره وضو بگیره، آب بزنه صورتش، میخواد یه کاری بکنه، میخواد بره آرایش بکنه اونجا، میخواد بره مرتب کنه موهاشو، مرتب کنه سر صورتشو، مرتب بکنه ریخته به هم، میخواد به وضعیت لباسش برسه به اونجا و بعد در بیاد. دیگه چی؟ عرض کنم خدمتتون که لباس عوض کنه، یه که لباسی رو میخواد عوض بکنه، بعد اونجا عوض بکنه، جای دیگه امکان براش نیست، اونجا میتونه عوض بکنه. نامحرم هست نمیتونه واسه جور نامحرم چادرش عوض کنه، مانتوش عوض کنه، مقمرش عوض کنه، میره اونجا عوض میکنه. عرض کنم خدمتتون آب کشی لباس داره، میتونه بره اونجا لباسش چیکار کنه؟ آب بکشه. پس شما دقت بکنید، من الان چند تا شد؟ 12 تا. پس ما برای بدبینی یک دلیل داریم، ولی برای خوشبینی چند تا؟ 12. این بی‌انصافیه، بی‌وجدانیه، ظلمه. قشنگ‌ترین تعبیری که حضرت میکنه تعبیر ظلم هستش. اجازه بدید یه تعبیری داره که حالا میرسم، زشت‌ترین ظلم. یه تعبیری داره که زشت، آدم میتونه خوب ببینه، آها دلایل مختلف بتر، حضرت میفهمن وقتی نمیتونی دلیل خوب بتراشید، ای بس تو دلیل خوب بتراش برای طرف مقابل، اگه قابل اعتماده ها، اما اگه قبلا امتحانای بد پس داده تو مواد جایی که باید ما سوء زن داشته باشیم، بعدم میگم یه وقت سوء زن داری به شخص، میدونیم شخص قبلا چند تا امتحان منفی بله داده، خبر داریم یه چند تا لغزش داشته، امتحان منفی داده، تو امتحانات پیروز بیرون نیومده. این جور جاها خودم عاقل یه مقدار بدبینی طبیعی است که باید چیه داشته باشه، اما این قسمه هیچ دلیل نداره حتمی باشه. خب 12 تا. جلسه بعد یه تمرین دیگه میکنیم انشالله. خب شما هم تمریناتون رو بنویسید و بیارید. یه صلوات خط بفرمایید. عزیزان فقط یاد توجه داشته باشن که سوالاشون حتما مربوط به جلسه باشه. من قبول دارم که بعضی از عزیزان سوالاتی هم دارن که مهمم هست، مربوط به جلسه نیست. اینجور سوالات رو یا تو فرمای مخصوص سوال بنویسن، اگر خواهر هستن به عزیزمون بدن، حتما اگه برادر هستن ایشون بدن، اگه خواهر هستن به خانم کاشانی بدن سوالاشون رو، یا خانم مشهدی بدن، یا آقای مشهدی هم هست از آقایون میگیره. سوالای غیر از موضوع جلسه رو به اینا بدید، آدرس تلفن بنویسید، مطمئن باشید که ما سوالای شما رو بهتون یا تلفنی یا پستی جواب خواهیم داد، اگر درست بنویسید. ولی خب مثلا شما نکنید، این یه کاغذ هست الان، سوالی هم هست که ممکنه هیچ ربطی به کلاس نداشته باشه، من اصلا نمیدونم اینو خانوم نوشته یا آقا یک، تلفنش آدرسش چی. خب این سوالی که الان ربطی هم نداره، ممکنه وقت آقایانم گرفته باشه یا خانوما گرفته باشه، من جواب نمیتونم بدم، فقط ایشون زحمت کشیده یکم دادن تا اینجا آورده، هیچ فایده ای هم نداره. برمین اگه واقعا سوال دارید، دغدغه دارید براتون مطرح هست و مهم هست، به احترام سوالتون جدی باشید. یعنی چی؟ یعنی سوالتون رو بنویسید، از شما خدمتتون تلفن و آدرس نام رو مشخص بکنید، مطمئن باشید ما به سوال شما حتما جواب خواهیم داد، حتما انشالله این کار رو خواهیم کرد. ولی خب وقتی که به جلسات رفت نداشته باشیم مقدار ما معذوریم. اگر ما به بلندای ابدیت همسر خدا دوست داشته باشیم و چسب هم ابدی باشد، اگر او نداند و نفهمد این ابدیت را، آیا رابطه از جانب یک طرف حفظ خواهد شد؟ آیا می شود این را به طرف فهماند؟ بله، از فهماندن که حتما میشه فهماند، چون ما یکی از مشکلاتی که داریم در روابط زناشویی، نه فقط زناشویی، روابط جلسه گذشتم گفتم، بخل در اظهار عشقه. توجه فرمودید؟ خیلی سفارش شده که بگید این کلمه یا انی احبک. ما فارسی میگیم دوستت دارم، ولی انی احبک از دوستت دارم هم بالاتره، انی تأکید داره، من خیلی دوستت دارم. اینو باید بگیم، ما نمیگیم این رو، اینو نمیگیم. ما چقدر پدر مادر داریم که همین کلمه رو به بچه‌شون بگن. خب بگن. اگه دل تنگ شده بگو دلم تنگ شده. اگه دوستش داری بگو دوستت دارم. در روایت داریم این باید گفته بشه، پیغمبر تأکید کرده. خب ما نمیگیم، نمیفهمونیم. اگه این علاقه بیاد، فهم ابدیت هم چی هستش؟ راحت هستش. نکته بعد این هستش که ما اگر بخوایم مسائل ماوراء طبیعی رو به هم دیگه بفهمونیم، یعنی مسائل فوق طبیعی رو، ابدی رو، تو روابط زن و شوهر غیر از روابط سایر اعضای خانواده هستش. در روابط زن و شوهر من توصیه کردم، چندین بار گفتم، زن و شوهر هیچ کدوم نباید برای هم دیگه استاد باشن. شوهر باید شوهریشو بکنه، زن باید ذریعتشو بکنه، و اگر قراره به هم پیامی بدن، پاسی بدن، چیزی بگن، چیز رو در دل هم زنده کنن، عملی باید این کارو بکنن. تا چه فهمیدید؟ یعنی وقتی زن ببینه مردش عادله، خوش اخلاقه، معنویت داره، صدای اذان شوهرش و اقامه شوهرش و گریه نصف شبش و صدای قرآنش رو بشنوه، میفهمه که شوهرش چی کار است. یه مردی که میخواد بره خواستگاری، همون دو سه جلسه اول میتونه به زن بفهمونه که حدودی که من دارم بهش، قواعد و اون ارزش ها و ملاک ها چی است. زن هم خیلی راحت میگیره این رو. فهمیدید شد؟ اگه کسی میگه نمیگیره، مربوط به ضعف عمل خودشه. من دیدم یه آقایی که مثلا خیلی خیلی متدین، مذهبی قوی بوده، اراده کرده، یعنی خودش خواسته، رفته پیش آیت اللهی، پیش مرجعی، اجازه گرفته. آقا من یه خانومی میشناسم، این خانوم بدکار است، خدا هم میدونه با صدها مرد ارتباط نامش داشته، توبه کرده، حالا میخوام بگیرمش. خیلی خوب، اجازه اش گفتم اجازه بگیر. زنه تو فرصت زمان خیلی کمی، چند هفته تمام رنگ و بوی مرد رو چیکار کرده؟ گرفته. چون میفهمه ما رفتارامون پیام میده، کونی دعا تن ناس به غیره السلتکم، دعوت با غیر زبان. این تو روز زن و شوهر اگر بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. دو، اگر هم نفهمه وظیفه ما از بین نمیره. برای همین پیغمبر فرمود دختراتون رو حتما به آدمای با تقوا بدید. یعنی شرط گذاشته وقتی یه دختر میخواد با یه مرد ازدواج کنه، باید چند تا شرط حتما داشته باشه. چون بعدن برای چی گفتن اینو باید داشته باشه؟ من حالا میگم این شرطا رو، شما بگید چرا باید یه مرد این شرط داشته باشه. یک، مستحبه به دو پسری که نماز جماعت نمیخونه، نه نماز نمیخونه، به پسر نماز میخونه، فرادا میخونه نماز، میگه مستحبه به این دختر ندید. اگه ببینید نماز میخونه و نمازش هم جماعت میخونه، دختر بدید. با کسی که نماز جماعت نمیخونه معامله نکنید. پسری که حتما به مادرش محبت میکنه، پسری که به مادرش محبت نمیکنه رو با شوهر نکنید بشون. فکر میکنید چرا این شرایطو گذاشتن؟ غیر از شرایط دیگه. هر کی میخواد بگه دستشو بگیره بالا، هم همه نشه. بفرمایید. خیلی خوبه. خیلی دیگه. بگید شما. بله، اگه کسی قدر محبت مادرش رو ندونه، به همسرش هم حتما خیانت میکنه. به کسی که مادر پدرش رو له بکنه به خاطر همسرش، همسرش رو به طریق اولا له میکنه، حتما له میکنه. وقتی میگن نماز اول وقت بخونه به جماعت، یعنی که تضمین عشق این دوتا باید باشه. دختر اگه بدونه بخواد، چون دختر و زن کلا، مردم همینطور، هیچ وقت به عشق دنیایی و محدود راضی نمیشن، بعدن هم حالشون به هم میخوره از اینا، چون ابزاری میشن دیگه، معامله میشه. تو کردی من بکنم، حالا تو اینجوری پس منم اینجوری، تو نکردی من نمیکنم. حالا این مثلا به من سلام کرد، منم سلام کنم، این به من هدیه خرید، منم میخرم. چون اون دفعه یارش هدیه میخره، منم این دفعه هدیه میخرم. اون دفعه مادر من سلام کنه، من این دفعه مادر سلام کنم. اون دفعه ما رو دعوت نکنه، ما هم دعوت، هیچ میشه معامله. اما ما چون احتیاج به عشق ابدی داریم به هم دیگه، بنابراین اگه یه دختر بخواد بدونه که پسر میتونه با بلندای ابدیت دوستش داشته باشه، اول باید بدونه که اول با خدا میتونه رابطه حسنه داشته باشه. نه. اگه خیانت کرده باشه در عشقش به خداوند، یعنی عشق حقیقیش، در عشقهای مجازی مثل همسر و کسای دیگه حتما خیانت صورت میگیره و له میشه انسان. این شما بدونید، این قاعده است. برای همین میگه اگه میخوای بدونی این قوه اینو داره که میتونه تو رو بلندای ابدیت دوست داشته باشه، اول ببین که تونسته با معشوق اصلیش کنار بیاد یا نه. با اون کنار نیاد با شما هم کنار نمیاد، مطمئن باشید کنار نمیاد و بعد شکست میخورید. برای این میگن حالا دخترتون رو به مرد با تقوا بدید. پیغمبر میگه چرا؟ میگه اگر دخترتون خوشش بیاد دختر شما خوشبخت میشه، و اگر خوشش نیاد حداقل ظلم نمیکنه. یه خانم آقای اومده بودن، شاید بعد از حدود مثلا 15 سال زندگی، یه اختلاف کوچیکی داشتن. زن اول اومد، گفتم که شوهرتو دوست داری؟ گفت خیلی دوستش دارم، خیلی. گفتم اون چقدر تو رو دوست داره؟ گفت خیلی دوستم داره، اصلا میمیره برا من. اینجوری بینمون داره، هیچ مشکلی تو این قضیه با هم نداری. مسئله دیگه ای بود، خودمون هیچ مشکلی با هم نداریم. مادرم من میشناختم، آدم خیلی با فضیلت و با تقوایی بود. بعدا اومد پیش من، بهش گفتم که زن دوستت داره؟ گفت خیلی دوستم داره. گفتم دوستش داری؟ گفت اصلا دوستش نداره. دقت میکنی؟ گفت چون خودم انتخابش نکردم، مادرم رفته به زوری برام گرفته، ولی هیچ وقت ازش کم نذاشتم. این تقوایه. تقوا یعنی یه کسی به خلاف میلت بود هیچ وقت دلشو نشکن، هیچ وقت حرف بی ادبانه بهش نزنی، هیچ وقت حرف دل سرد کننده نزنی، هیچ وقت شخصیتشو خورد نکنی، نمود داشته باشه علاقت. چون تمنای او دوست داشته شدن هستش، محبوب بودن هستش، نباید کم بذاری ازش. باید وظیفه انسانیت اختزا میکنه. حالا مادرت به زور گرفته، خودت احمق شدی رفتی به زور گرفتی، چوبش هم باید بخوری. اون گناه نکرده که زن تو شده، چه عنوان اومده تو خونه تو؟ به عنوان محبت عاطفه اومده، بنابراین حقش نیست دوستش. اینم گفت من از حقش هیچ کم نشم. زنم همینو فهمیده بود، یعنی اگه من خواستم به زنم بگم شاید اگه یه ذره دوست اصلا دوست نداره دق میکرد، و مرد اصلا نمود نداشته بود، نمود داشته بود، چون درست عمل کرد. آدم با تقوا اینجوریست. چرا؟ چون علاقش با طرف مقابلش معامله ای نیست، منتظر این نیست که زنش بهش محبت کنه تا این بتونه عشق ببرزه. نه، خودش از کجا ارضا میشه؟ از کانون عشق ارضا میشه. برای همین خیلی راحت میتونه عواطف هزار نفر رو چیکار کنه؟ اشباع بکنه بدون اینکه دوستشون داشته باشه. برای آقایان طلای سفید حرام نیست، اشکالی نداره. آیا امکان دارد که انسان با محبت کردن به دیگران به ایمان او لطمه بزند، و اگر محبت کردن باعث لطمه زدن به فطرت ما بشود، محبت کردن به صورت توی شرایط خاصی؟ چرا؟ شرایط خاصی که ظرفیت نیست، اگر محبت بشه ممکن استش به ایمان دیگران لطمه بزنه، که این واسه حساسه. این هر کسی میخواد باید بیاد موردشو بگه تا بهش جواب بدم. اگر که شما اقدام بکنید برقراری رابطه خانوادگی برای ایجاد عاطفه و عدم دورافتادگی از هم، ولی لازمه این کار یه گناه باشه، لازمه این کار معصیت خدا باشه، نه نمیتونید این کار انجام بدید. چون هر جا معصیت باشه حتما پشتش ایجاد میشه تنفر. یعنی شما هر وقت میخواید به همدیگه به قیمت کنار گذاشتن خدا، دور زدن خدا، قال گذاشتن خدا مهرورزی کنید، حتما بعدا به تنفر تبدیل میشه. شد. یعنی هیچ به قیمت اینکه خدا رو پشت سر بذارید به همدیگه مهربانی نکنید. محبت محبت شیطانی میشه، جهنمی، چون مبنای همه عشقا باید با عشق اصلی سی داشته باشه، کاملا سازگاری داشته باشه. وقتی خدا رو قال میذاری، مثلا مثل دو نفر با همدیگه به صورت غیر شرعی میخوان این کار انجام، وقتی غیر شرعی میشه بعدا به تنفر تبدیل میشه. اگر همه عوامل در زندگی این ذهنیت را به وجود بیاورد که انسان بدبینی نسبت به آینده پیدا کند، چه باید کرد؟ باید بره درمان کنه خودش رو، چون بدبینی دروغه و چون میدونه در اثر عواملی بیماری هایی، چون توضیح دادیم عواملی که بیماری هست دست خود ما هم نیست، دو تا عامل گفتیم از خارج حتما رو ما تاثیر میذاره، یکی وجود شیطان هست که وجود خارجی هستش دست ما هم نیست، حتما ذهنیت ایجاد میکنه، یکی هم چی؟ نفسانیت خودمون. چگونه میتوان بر ترس‌های کاذب غلبه کرد؟ اگه بخوایم به ترس‌های کاذب غلبه بکنیم، باید روی قوای عاقلمون کار بکنیم تا قوه واهمه یواش یواش ضعیف بشه و از ترس‌های موهوم چیه؟ دست قوه عقلانی رو باید ادراک تقویت کنیم. قوه عقلانی اگه کسی بخواد تقویتش بکنه تا درس از ترس‌های کاذب برداره، باید برای هر کسی فرق کنه. یعنی هر کس باید طبق دستور عمل خاصی عقلانیتش تکمیل بشه تا دست از ترسای کازه برده. اما هیچ چیز به اندازه بالا رفتن معنویت، چون معنویت عبارت است از واقع بینی، جهان رو اونجوری که هست میبینیم از تولد تا بی نهایت، هیچ چیز به اندازه معنویت انسان رو شجاع نمی کنه و از ترس ها و خیالات بوهم و حمله های شیطان دور نگه نمیداره. به کسی که در پرتگاه قهر با خدا قرار گرفته چگونه میتوانیم کمکش بکنیم؟ باید بتونید با خوراکایی که متناسب شخص هست آشتیش بدید. مثل یک کسی که الان داره میمیره، ما آج خوراک بدیم، اما هر خوراکی کافی نیست، بعد این که خوراک رو چجوری بهش بدیم، چه میزان بدیم، کدومش رو بهش بدیم، الان از کجا شروع بکنیم، این هم یه امر تخصصی هست، باید حتما مشورت بشه. چگونه میتوان خودخواهی را از خود دور کرد؟ اینکه عاشق خود حقیقیتون بشید، چون خودخواهی مربوط به خود چیه؟ طبیعیه، خود محدود، خود حیوانی هستش، به بده. اما عشق به خود ابدی خودخواهی بد نیست، خودخواهی خوبه. افرادی که به بلندای ابدیت هم دیگر رو دوست دارن دیگه خودخواه نیستن، چون بر سر طبیعت با کسی دعوا نمیکنن. اونجا که بر سر طبیعت مادیات ما با هم دعوا میکنیم، معلوم هستش که به خود طبیعیمون بیشتر رسیدیم و خود ابدی فراموش شده، خود حقیقی خود انسانی فراموش شده، برای هم میافتیم به جون هم دیگه. اگه کسی بخواد خودخواهی رو از خودش دور بکنه، باید عاشق خودش بشه. هیچ کس هم نمیتونه عاشق خودش بشه مگر اینکه اول خودش رو بشناسه که کی هست، از کجا اومده، در کجا هست، به کجا میره، تا عاشق خودش بشه. آیا مشکی پوشیدن در ایام فاطمی مکروه هست؟ نه. گویا شما از چند سالگی روزی چند ساعت مطالعه کردید تا به مقام استادی رسیدید؟ اوه اوه اوه. اینجوری نمیشه، کیلویی نیست این کار. یه موقع اسم اینه که الان مثلا خود ما، چون هیچ وقت استاد بالا سرمون نبود، سخت، ما دوران سختی رو گذاشتیم اون موقعی که بود کارمون، چون ما تو اون رژیم بودیم. از خواهم خدمتون که دوران بلوغمون رو تا اول انقلاب تقریبا دوران بلوغمون طی کرده بودیم، بعد از انقلاب که خب درگیری های سیاسی و گرفتاری دیگه بود و اینها، هنوز جامعه ما اونقدر قدرتمند نبود که مثل الان مثلا جلسات و اساتیدی باشن که بتونن افراد برنامه بدن، جهت بدن، سیر مطالعات مشخص کنن اینها. خب ما مثلا فدایی کمبودهای اینجوری شدیم. اما توسلات به اهل بیت، به خصوص به اهل بیت، خیلی کمک میکرد. یعنی جهت دار میکرد ما رو که مثلا کدوم کتاب رو انتخاب کنیم، پیش کی بریم. اینا رو بعدها فهمیدیم که همش هدایت خودشون بوده و نذاشتن که کار. علاقه به مطالعه رو من تو بخشای تولد توضیح دادم. عزیزانی که سی دی تولد گوش میکنن، گفتیم از قبل از انعقاد نطفه تا پایان 14 سال گفتم ماها ژن مطالعه رو باید تو بچه‌هامون قبل از که اصلا انعقاد نطفه‌شون رو بکنیم بگذاریم. من پدرم یا کسی هستش که علاقه یه کارگره، یه کارگر ساده ولی بسیار با مطالعه است، 6 کلاس سواد داره، اما الان ماها جلوش به هیچ وجه ارزندام نمیتونیم کنیم، چون از ماها بیشتر مطالعه کرده، عمیق‌تر مطالعه کرده. هنوزم که بازنشسته است، بیشترین سرگرمیش کتابه. من یه موقع میرم تو خونمون کتابای ایشون رو مثلا مطالعه میکنم، خیلی کتابای عالی داره، با هم بالاخره مراوده کتاب داریم، یه کارگره. ولی خب خیلی چون علاقه داشت به کتاب، ماها رو علاقه من کرده بود. یعنی مثلا قبل از بریم مدرسه کتاب میخوندیم، جداب داستان میخوندیم اینها. بعدها مثلا بچهای دیگه مثلا فرض پولاشون رو جمع میکردن، یک قرون ما یک قرون میگرفتیم، گاهی وقتا 10 شیلینگ میگرفتیم، پول تو جیب اون انقدر بود، ما جمع میکردیم که مثلا میرفتیم پنج، مثلا میشد 5000 میرفتیم یه کتاب میخریدیم. بعد شدی مثلا حالا بستنی میخریدن چیز دیگه میخریدن، ما میتونیم کتاب میخریدیم. بعدا که مثلا یه ذره بیشتر شد میرفتیم که اون بچه ها مثلا میگرفتیم میخوندیم، اون موقعی ما که اون بچه ها بود میگرفتیم، یا کتاب های دیگر رو میگرفتیم، مجلات دیگه میخوندیم. الان این علاقه به مطالعه همینجوری تو ما بود از اول، این تأثیر داشت. خود این علاقه به فهم حقایق مطالعه کمک کرد توی این قضیه از بچگی. من همیشه مطالعه داشتم، هر یه ساعتایی رو تو روز، هیچ وقت یادم نمیاد از بچگی که چش باز کردم از مطالعه دور بوده باشم. شما با تو خونه هاتون همین کار کن. تو باز تربیت گفتم به اندازه پفک و بستنی و اینها کتاب زیر دست و پای بچه‌هاتون بریزید. نگو مثلا یه ماه پیش براش دادم 200 تومن کتاب خریدم. خب پس چرا رو پفک نمیگی یه ماه پیش خریدم؟ همون صبح براش خریدی بعدا میخری. اون تو صبح دو واسه با تا بعد از اون مثلا 600-700 تومن 1000 تومن میخری. بچه باید کتاب زیاد در دستش باشه. کتاب، کاغذ به اندازه کافی زیر دستش بریزید، اسراف هم نیستش. مداد رنگی، خودکار، از خانم خدمتتون کاغذ به اندازه وفور، حتی قالب یه وقت مراقبت بکنه که اسراف نشه، ولی هیچ وقت معطل نمونه. هر وقت خواست بتونه بکشه، بتونه قلم دستش بگیره، بتونه شکل بکنه. کتابایی که تمرین داره، قصه خونی زیاد بکنه. توضیحاتش رو کاملا تو بس تربیت من دادم که بچه چجوری اصلا باید بار بیاد. همین شما کار بکنید. ما هم بچگی همینجوری بابامون بارمون آورده، یعنی به مطالعه بهمون اهمیت میدادن، به مطالعه دستمون زیاد میریخته کتاب، یا خودمون به فکر بودیم که بخریم و لذت میبردیم. اگه بچه بیاد زیر دندونش لذت مطالعه، خودش به طور طبیعی از لذتهای طبیعی میذاره میره سراغ چی؟ میره سراغ مطالعه. یعنی پولش حاضر خرج کنه برای فرهنگ، برای فکر خرج بکنه. فقط شما لذتشو بهش بچشونید. این هم گفتم بیشتر به خاطر ما، خیلی دو مادرای جدید، مادرای امروزی رو میبینم، پدرای امروزی بهش میگم شما مثلا قصه گویی دارید برای بچه‌ها یا لادر. خیلی بده این. بچه تا 8 سال 9 سال سهمیه قصه داره. باید براش قصه هر شب گفته بشه. یعنی جزء مثل غذا که بهش میدید، آب که بهش میدید، قصهش نباید ترک. پدر باید همت کنه با قصه با بچه بره تو رخت خواب. یعنی کار دیگه‌شو بذاره که من یه موقعی درسم دارم، یه موقعی باز وقتی می‌خوام یه کار عبادی کنم تعطیل می‌کنم اصلا کلا، حتی شب امتحانی هم باشه چیزی باشه تعطیل می‌کنم. حتما قصه‌شو باید بگم براش بخوابونش. گاهی وقتا بچه وقتی فقط قصه، بچه براش مهم است که شما یه ارتباط خوب براش یه داستان میگه. حتی قصه های ما 2 دقیقه 3 دقیقه طول می‌کشه، یه ماجراست میگیم. تازه فرمودید بس بهش بچسب کافی هستش. همیشه این کارو بکنید، سعی کنید که خودتون نطفه این کار رو انجام بدید. اما اگه بخواید علاقه مند بشید، بعضی از ممکن سوال این عزیزمون که اینجا شده سوالش این است چجوری کنیم که علاقه مند بشیم، ما 2-3 مبحث داریم تو مباحثمون که اگر گوش بکنید کاملا مسائل مطالعاتی براتون شیرین و لذت بخش میشه، میتونید علاقه پیدا بکنید به این قضیه. در مورد انار خوردن در صبح جمعه ما شنیدیم فقط، حالا به اعتبار روایتش نرسیدم، من نمیدونم. یکی میفهم خود ما را به بلندای ابدیت دوست داشته باشیم یعنی چه؟ آیا این نگرش خودخواهی ایجاد نمی کند؟ نه، چون خود حقیقی رو دوست داشته باشیم خودخواهی پیدا نمی کنیم. هیچ انسانی به خاطر اینکه ما عاشق ابدیتمون هستیم از ما بدش نه. همه انسان ها زمانی اما خوششون میاد که بفهمن که ما عاشق کی هستیم، خودمون و ابدیتمون هستیم و اونا را با همین نگاه دوست داریم و به همین بلند دوست داریم. کسی از این جهت ناراحت نیست. انسان ها زمانی خودخواهی رو بد میدونن که مربوط به کجا باشه، مربوط به دنیا باشه و به طبیعت باشه، ولی تو مسائل فطرت همچین اتفاقی نمیفته. ایشون فهمیدن بعضی وقتا افراد احکامو نمیدونن. خب اگه بهشون بگیم یاد میگیرن. چرا شما میگید که نباید گیر بدیم بهشون؟ اگر یقین دارید که از باب جهل هست با حفظ حرمتش بگید. امام حسن امام حسین یه پیرمرد بود اومد وضو گرفت، فهمیدن رو جهالت داره وضو اینجوری میگیره. راجو فرمودید؟ نه اصلا بشه آب وزود غلطه. چیکار کردن؟ گفتم بیا داوری کن بین ما که ما کدومون بهتر وضو میگیم. شخصیت شخص رو حفظش کردن. با حفظ شخصیت میتونید آموزش بدید به طرف. درباره عربت و نیاز مکر کامل توضیح دارید. پس از الان بشینیم با هم دیگه تا یه ماه دیگه من از این سالون در نمیام. کامل بگم توی این امرار نیاز مونکر ما حدود 20 جلسه تا 15 جلسه تو آموزش دین صحبت که برید نوار آموزش دین رو گوش بکنید. نه هیچ حقی به گردن ما نیست اگر مثلا طرف 4 رکعت 3 رکعت نماز خونده باشه بشه بیم تو باید 4 رکعت، هیچ وظیفه ای نداره. نگید، خوشحالش نکنید، نمیخواد خوشحال. این یکی رو بگذارید، یه جوک براش بگو خوشحالش کن. بله برای خانوم ها هم همین وضعیت وجود داره. یعنی شما توی ملاک های انتخاب همسر توضیح دادیم کدوم دخترها میتونن به بلندای ابدیت مردشون رو دوست داشته باشن. توی نوارها هست، مراجعه کنید به اونجا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.